میتونی بسازی امروز و فردا تو،
تو میتونی
نبازی عشق تو دنیا تو،
تو میدونی
خوشبختی نزدیکه.
عزیزان، با کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم و قرار شده که این هفته در کاف صبح بالکل از اینترنت و فضای مجازی گپ بزنیم. طبعا هر روز ما یک محور و پرسشی را مطرح میکنیم. مثلا امروز شنبه که خدمت شما رسیدیم، سوال موضوع ما این بوده که فضای مجازی چقدر وقت شما را میگیره.
من بیش از هفت تلفن استفاده میکنم، چون دانشجو هستم کم کردم این تلفن را، چون مصروفم میشه. یعنی هر چیز به حد توسط باید استفاده کرد. تلفن است، اگه هر کار است، چرا دین اسلام هم خودش میانه روی را بر ما گفته هر چیز باید در حد توسط استفاده کنیم، چرا بیشتر استفاده کردن باعث میشه که برای خود انسان مضر تمام شود.
خانم شفیقت پلخمری نشته کده، وقتی از دست کار روزانه مانده میشم چند دقیقه امروی خوارخانده خود چرت میکنم. گفته زیاد نیست، تشویش نکنیم. تشکر که باشین، ما تشویش نکنیم.
خودم شخصا بر اساس از اینکه نیاز دارم این کار رو میکنم. خیلی ها هم ما دارین که بدون توجه به این که چی نیازه و بر اساس چی نیازه باید استفاده کنن، وارد فضای مجازی میشن، اینترنت، مسائل غیر اخلاقی و اینها مثلا بگیرین استفاده میکنه به این صورت که این واقعا هم خودشون آسیب میزنه، هم جامعه رو آسیب میزنه و هم آینده شانه.
خب از فرصت استفاده کنم یک پیامک خوبم از خانم مرسل از یک کولنگ نمبر یک براتون بخونم. گفته که به ارتباط سوالی که شما مطرح کردین، از خود بپرسیم تا کجا با فضای مجازی بودن برای ما مفید است و از این فرصت به چه شکلهای دیگه میتونیم سود ببریم، مثلا کسب مهارتی، تجربه آموزشی، آموزاندن، حتی یک اختلاط با عزیزان خود و دمی استراحت دادن به خود. تشکر که قدر خوب شما جمع‌بندی کردین در واقع، و امروز پرسش ما این بود که فضای مجازی چقدر وقت شما را میگیره. انشالله که خوب پرداخته شده باشه با این قضیه. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا از شما در کافه صبح میپرسیم که محتوای باب میل شما در فضای مجازی چی است. حتما با این گفتمان جذاب و جالب با ما همراه باشین تا در پایان لذت خاطر شما رو انشالله ما کمایی کنیم. بخیر باشین و تشکر که با کافه صبح امروز شنبه همراه بودین. فردا هم در خدمت شما خواهد بودیم. ساعت با واپسین لحظات خودش در کافه صبح رسیده. فردا یک شنبه 24 فروردین حمل در خدمت شما خواهد بودیم. خداحافظ شما.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزه زید نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که سابه بانگ درائه کارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
کبوتر جان بیا این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن پرواز کن. تا دست را بر هم زدم او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با گله شیرین زبان خانه ها با قندوله خندرو میگیم سلام. دختر و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانه عزیز، پدر مادر مهربان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. زیبای بهار است و یک روز زیبای دیگه. وقتی در کنار شما دوستای خوبمون باشیم این زیبایی بیشتر و دلنشین‌تر هم میشه. خب بگوین که چی حال احوال دارین؟ خوب و خوش هستین؟ آرزوی ما ایست که همه اطفال به خصوص شما دوستای قند ما جور و سلامت باشین. 15 دقیقه با شماییم. خوش آمدین به شاپرک امروز. خب اول بگوین که آخرین پیامه که با برنامه تان روان کردین کی بوده؟ چی؟ یک ماه پیش؟ او ای خو ای میشه یک سال پیش؟ بله دیگه، خب ما با سال جدید هستیم. خیر است اگه پیامک روان نکردین یا اگه چند ماه قبل بر ما پیامک روان کردین، همین لحظه دست بکار شویم. روان کنین پیامک های تنه، ما منتظریم. این شمارای ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم که پیامکتون روان کنین. خب دوستای عزیزم براتون بگیم که امروز قرار است ما یک مهمان دوست داشتنی و عزیز داشته باشیم که همه شما دوستش دارین. میخوای بیای با برنامه؟ میخوای بر ما و شما درباره یک شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان معلومات بده؟ مهمان کی است؟ شاعر و عارف بزرگ کی است؟ عجله نکنین. اینه مهمان ما هم رسید. ما برام به استقبال مهمان آمدم. سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین.
سلام ها و درود هایی بر شما باد و بر کودکان پرنشاط و دوست داشتنی.
خیلی خوش آمدین، تشکر. دوستای عزیزم، شاید فهمیده باشین که مهمان امروز ما کی است. بله درست است، آقای کتاب.
سپاسگزارم از خودتان و تمام دوستداران کتاب و کتاب دوستان.
بله تشکر، من کتاب خیلی دوست دارم. اصلا بدون کتاب خواندن شبا خوابم نمیبره.
درود بر شما که با کتاب یار و همراه هستید، ولی بدارید و آگاه باشید که با کتاب ها برای بیدار شدن هستیم نه خواب رفتن.
به 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 به، این جمله مقبولتون یادم میمانه.
خواهش میکنم.
خب کتاب عزیز، اطفال عزیز میدونن که شما کتاب ها کلن خانوادیتان خیلی متنوع هستیم. یعنی ما کتاب شعر داریم، کتاب قصه داریم، کتابای علمی داریم، مقصد رقم رقم کتاب داریم.
اگر درست حد زده باشم میخواهید بدارید که من با خود چه دارم؟
بله بله، شما چه قسم کتابی هستی؟
من زندگی نامه شاعران و نامداران بزرگ را در خود دارم. دانشمندان سرشناس و پر آوازه، بلند آوازه.
خوب خوب میفهمین. پیش از اینکه شما تشریف بیارین، من به طفله عزیز داخل خانه گفتم که خودتان یعنی مهمان امروز ما قرار است که درباره یک شاعر بلند آوازه معلومات بده به ما.
همینطور است، من آماده هستم.
خوخی آماده هستیم، خیلی عمالی. اول نام این شاعره میشه لطفا بر ما دوستای داخل خانه بگوین؟
عطار یکی از عارفان و شاعران نامدار ادبیات فارسی است که شهرتی جهانی دارد.
عطار؟
آری، گنجینه پر افتخار برای فارسی زبانان محسوب میشود. نام این شاعر بزرگ محمد، لقبش فریدالدین، اما مشهور به عطار نیشابوری است. او یکی از بزرگان درجه یک عرفان است.
عجب، میشه بگوین که در چه سالی به دنیا آمدن؟ کجا به دنیا آمدن؟
او زاده قریه کتکند، یکی از قریه های نیشابور است. البته تاریخ دقیق تولد او معلوم نیست، اما عده‌ای گفتن که او در سال 540 چشم به جهان گشوده است.
میگم کتاب جان، شاید برای اطفال این سوال پیش بیاد که چرا به این شاعر بزرگ عطار میگن؟ یعنی خب عطاری داشته؟
خب این به خاطر حرفه و کارکوایی پدر شاعر نامدار بوده است. پدر ایشان عطار یا دوافروش خوب بوده است، ضمن این که طبابت هم بی کرده است.
یعنی خود آقای عطار این کاره نبوده ها؟
البته باید گفت که اتفاقا عطار برای مدتی شغل پدر خود را ادامه داده است. دوافروشی می نموده و طبابت هم می کرده است، تا اینکه آن اتفاق بزرگ در زندگی او می افتد و مسیر زندگیش را تغییر می دهد.
اتفاق؟ چه اتفاق بزرگی؟ میشه لطفاً بر مو اطفال عزیز توضیح بتین؟ قصه کنین؟
حتماً برای تا توضیح خواهم داد.
خب بفرمایید.
اما من در مورد مهمان نوازی خودتان سخنهای بسیار شنیدم.
مهمان نوازی؟ آه راست میگی، من معذرت میخوایم، واقعاً معذرت میخوایم. یک لحظه صبر کنین، اینالی میایم.
سپاسگزارم.
آه آقای کتاب، من واقعا معذرت میخوام. اینقدر از آمدن شما خوش شدم و دلم میخواست که زودتر با عارف و دانشمندی که میخواستیم بر معرفی کنین آشنا شوام، که بیخی پذیرایی کردن از شما یادم رفت. چیز دیگه هم میل دارین که برتون بیارم نوش جان کنیم؟
جان که شریده بودم در مهمان نوازی یگانه هستید. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب حالا اگه میشه، اگه کنم کار دیگه ندارین، تا اونجا گفتین که یک اتفاق برای آقای عطار رخ میده، میشه بگوین که اون اتفاق چی بوده؟
بله بله، خواهش میکنم.
بفرمین.
نقل شده است که عطار ما قبل از این که عطار شود، روزی در دکان عطاری خودش مشغول بوده است. پیرمرد درویشی با جا میآید و از او طلب کمک میکند. اما عطار توجهی نمی کند.
یعنی میگه به من پیسی چیزی
کمک شد؟ بله، کمک میخواد اما عطار توجهی نمی کند.
خوبی معلی میکنه.
بله، درویش از عطار میپرسد که تو چگونه خواهی برد؟
خوب
عطار هم به کنایه پاسخ میدهد که همانطور که تو خواهی مرد پیره برد. میگویند درویش کاسه ای را که با خود داشته زیر سرش میگذارد، دراز میکشد و جان به جان آفرین تسلیم میکنند.
عجب، چقدر جالب، چقدر عجیب.
بله، شیخ نیشابور یا عطار نیشابوری پس از این ماجرا برای کسب علم و دانش احتمام و کوشش تمام میکنند و هند میرود، عراق میرود، شام میرود، مصر، مکه و سفرها میکند. حج را هم به جای میآورد، سپس به شهر خودش نیشابور باز میگردد و در آنجا ماندگار میشود.
میگم عطار نیشابوری حتما کتابام دارنه مثل دیگه شاعرا؟
اتفاقا این شاعر بزرگ بسیار پرکار است و کتابهای فراوان دارد.
میشه یک دونه مونش بر ما بگوین؟ چه کتابایی دارن؟
البته، از کتابهای مشهور عطار نیشابوری میشود کتاب منطق الطیر ایشان را نام برد.
منطق الطیر؟
بله، منطق الطیر ایشان است. کتاب تذکرة الاولیاء است که به شعر نیست بلکه به نثر است. الهی نامه، مصیبت نامه و دیوان اشعار ایشان از جمله آثار شاعر و عارف نامدار فارسی زبان است.
گفتین که بعد از سفر و یاد گرفتن علم پس به نیشابور برگشت، درست است؟
آره درست است، و در همان جا هم متاسفانه کشته شد.
کشته شد؟
بله بله، به دست یک سرباز مغول متاسفانه.
الله،
برای تا بگویم که آرامگاه این شاعر و عارف نامدار هم اکنون در شهر نیشابور است و دوستداران این مرد بزرگ و بلند آوازه به آرامگاه او رفت آمد دارند.
دوست عزیزم، این هم من اضافه کنم که شهر نیشابور در نزدیکی شهر مشهد است. تشکر کتاب عزیز که امروز آمدین و ما و اطفال عزیز داخل خانه را با این شاعر بزرگ آشنا کردیم، با جناب عطار نیشابوری.
بفرمایید، این چه سخنی است. برای من افتخاری است که با اطفال کتاب دوست و کتابخان هم سخن شدن.
بله، تشکر. انشالله طفلای عزیز وقتی کلانتر شدن باز اطلاعات بیشتری درباره زندگی عطار نیشابوری به دست میارن و بخیر حتی کتابایش هم مطالعه میکنن. تشکر از شما آقای کتاب، خوش آمدید.
بدرود خاله گرامی، بدرود کودکان عزیز،
بدرود
بدرود
بدرود بدرود. شاپرک همچنان ادامه داره و ما میخواییم که در این لحظه یک پیامک بخونم از یک دختر خوب و نازنین به نام زهره جان که از مشهد مقدس این پیامک بر ما روان کرده. زهره جان نوشته کرده که خاله جان سلام، میخواییم کلان شدم کتاب نوشته کنم. به به زهره جان، انشالله بخیر کلانتر که شدی کتابی بیشتری که خواندی بخیر خودتا میتونی یک کتاب نوشته کنی. نازنینا، با خواندن این پیامک باید بگیم که فرصت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسیده. همه شما را به خدای خوب یک تام اسپارم. تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند متعال توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحث‌ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی یا امراض استخوانی اطفال و کودکان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و بیماری های خاص استخوانی و اسکلیتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکلات و مریضی های لگنی یا ناحیه نشیمنگاه، مشکلات اسکلیتی که در استخوان لگن به وجود می آید و مسائل را به وجود می آید. شاید برای بسیاری از شما این بحث ناشناخته و نامانوس باشه و بسیاری به او توجه نکرده باشین و یا مریضی او را ندیده باشین. اما مشکلات استخوان لگن یا نشیمنگاه، استخوانی که ما انسان ها روی او می شینیم، برای سلامت و فعالیت و زندگی ما نقش حیاتی داره و بررسی اختلالات و مشکلات و مریضی های اگر با وجود بیایه میتونه که متاسفانه اغلب هم در طفولیت و کودکی وجود داره و ظاهر میشه، ای اگر به خوبی و به درستی و به موقع شناسایی نشوه، معالجه نشوه، پیگیری و مراقبت نشوه، ما یک فرد معلول و معیوب را تحویل جامعه خواهیم داد. برای درک اهمیت اینمی مریضی و مشکلات و شناختن شایع‌ترین مریضی های لگن یا نشیمنگاه انسان به خصوص در اطفال و کودکان، یکی چی عوامل و مشکلات و فاکتورهای زمینه ساز اینمی طور یک مریضی های استخوانی و اسکلیتی میشه، راه های وقایه و مراقبت چیست، راه های کنترل چیست، راه های دقت و توجه به مشکلات زمینی که ممکنه در اوایل ناشناخته باشه توسط پدر و مادر و فامیل و اعضای خانواده، میخواییم در این ارتباط با دکتر صاحب غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ ارتوپیدی اطفال و کودکان، صحبتهایی را داشته باشیم. انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب غزنوی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شایع ترین مریضی های استخوان لگن یا نشیمنگاه در اطفال برای ما بگوین که زیادترین مشکلات و بیماری های اسکلتی و استخوانی در استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال کدام ها هستند؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. در مورد بیماری های ارتوپدی در لگن در کودکان یه طیف وسیعی هستش، ولی خب چیزی که خیلی مهم هستش و نوزاد با اون به دنیا میاد ده هفتگی مادرزادی لگن هستش. حالا قدیما ترم مادرزادی بهش اطلاق میشد، ولی واقعیتش اینه که مادرزادی نیست، بیشتر اختلال دیولوپمنتال هستش، در طی رشد جنینی و بعد از به دنیا اومدن اتفاق میفته. که اگه اجازه بدین در ابتدا بیشتر در مورد درفتگی مادرزادی لگن صحبت بکنیم.
بله.
و بعد حالا بقیه بیماری هایی که بعد در طول رشد کودکمون ممکنه به وجود بیاد، شامل بیماری پرتس که در حقیقت اون گردی سر استخوان مفصل ران، اون گردی کم از بین میره و حالت گرد بودنش از دست میده، به اصطلاح عوام میگن که سیاه شده. و در مورد انحرافات چرخشی لگن که بعضا دیدیم توی بچه هامون ممکنه که پا رو به داخل بذارن یا به سمت خارج بذارن، راه رفتنشون حالت این توینگ و آتوینگ داشته باشه که من به لگن باشه صحبت میکنه.
خواهش میکنم دکتر صاحب، انشالله این بحثا را خواهیم داشت. شما از در رفتگی و بیرون زدن مفصل ران یا بند ران و استخوان لگن با عنوان شایع ترین مریضی در اطفال نام بردین، در حالی که خب همون قسمی که در مقدمه هم گفتم، به هر حال ما الحمدلله این قسم مشکلات در جامعه کمتر میبینیم، اما خب سوال و موضوع ایست که اهمیت این قضیه چیز، چرا شما از این مشکل به عنوان یک موضوع مهم و جدی نام برده و اهمیتش از نظر سلامتی و صحتمندی یک طفل در کجاست؟ دکتر صاحب میخواییم ایره برای ما بگین که چقدر اهمیت داره که اگر با موقع تشخیص دادن نشوه و درمان و معالجه نشوه، چه مشکل و مسائلی را ممکن است اینمی در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران با وجود بیاره. لطفاً در زمینه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
به خاطر این هست که اگه ما در همون ابتدای تولد، در همون ابتدای نوزادی تشخیص بدیم، درمانش خیلی راحت هستش، شاید با یک کمربند اصلاح بشه و خوب بشه. ولی اگه که اونو تشخیص ندیم و درمان نکنیم و توی سن بعدی، سن بزرگتر تشخیص بدیم، منجر به اعمال جراحی میشه و آخرش اون مفصل طبیعی ممکنه نشه.
بله.
و منجر به لنگش کودک بشه و مشکلات بعدی توی راه رفتن، درد در سن بالا ممکنه اینجا. به خاطر همین تشخیص زود هنگام، توی هنگام تولد یا بعد از تولد، خیلی مهم هستش.
بله، بسیار تشکر. پس این قضیه دکتر صاحب بسیار مهم است که در همون روزای اول زندگی این مشکل اگه وجود داشته باشه تشخیص داده شوه و با یک کمربند طبی اصلاح و معالجه شوه و طفل ما یک زندگی و آینده سالم و مناسب داشته باشه. خب دکتر صاحب، این تشخیص زود و به موقع و سر وقت چه قسمی باید صورت بگیره؟ ایره کی باید تشخیص بده؟ فقط ارتوپد باید باشه؟ دکتر استخوان باید ایره تشخیص بده؟ یا در اول تولد که در شفاخانه و بیمارستان بچه متولد میشه، طفل متولد میشه، امونجا دقت شوه تشخیص داده شوه؟ یعنی که خود فامیل و خانواده، پدر و مادر و اطرافیانم میتونن توجه و دقت داشته باشن؟ اینا را کی و کیها باید تشخیص بدن؟ لطف کنین.
نکته بسیار مهمی یا توجه کردین شما. به خاطر اینه که وقتی که بچه به دنیا میاد، مسلما یک پزشک داخل بیمارستان که حالا معمولا پزشک اطفال هستش، این نوزاد رو معاینه میکنه، از همه جهات بررسی میکنه. یکی از معاینه هایی که بسیار مهمه همکارای ما انجام بدن توی بیمارستان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، مشاهده خود پای بچه هستش.
بله.
که ببینن بیماری مثلا کلافوت یا اینکه انحراف مچ پا داره یا نه. خیلی راحت از راه دیدن قابل تشخیص. ولی در مورد لگن حتما لازم هستش که معاینه بشه. یه سری تست هایی هست که اون همکار مایی که پزشک اطفال یا پزشک عمومی هستش داخل بیمارستان انجام میده. خیلی مواقع با همون تست های معاینه کلینیکی که انجام میشه قابل تشخیص هستش.
بله
خدا رو شکر امروزه یه وسیله خیلی کمک کننده برای تشخیص دررفتگی لگن هست، چون بعضی مواقع ممکنه که اون پزشک یا حتی ما وقتی که معاینه میکنیم نتونیم 100% تشخیص بدیم آیا واقعا دررفتگی هست یا نیست، یا مثلا ممکنه که نیمه دررفتگی باشه و ما تشخیص دادیم توی معاینه. سونوگرافی بسیار کمک کننده هستش که تو همون اوایل تولد میشه سونوگرافی انجام داد. اگه لازم باشد اون پزشک تشخیص بدونه با سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش.
بله
چرا؟ چون که توی اون ابتدای تولد خیلی از اون قسمت مفصل لگن قزروفی هستش، هنوز استخوانی نشده که ما رادیوگرافی خیلی کمک کننده به اون باشه، یا اینکه خب رو هر حال رادیوگرافی اشعه ایکس داره ممکنه که خیلی خوب نباشه برای بچه. به خاطر همین سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش و در همون ابتدای تولد ما میتونیم که تشخیص بدیم.
درست. خب دکتر صاحب، اینا مسائل و مواردی بود که وقتی طفل در شفاخانه و کلینیک متولد میشه معاینات عمومی توسط دکتر معالج و پزشک صورت میگیره، دقتها و توجهات لازم صورت میگیره و خدای نخواسته اگه مشکلی باشه و شکی به وجود بیایه برای تشخیص کارهای بعدی را انجام میتن. حالا میخوایم بپرسیم که در شرایط کشور مثل کشور ما افغانستان، خب بسیاری از مناطق امکانات کافی شفاخانه و کلینیک تولد بچه و زایمان و نسای ولادی ندارن، یا اگر باشه بعضی ها هنوز هم برای زایمان و تولد طفلشان به شفاخانه و درمانگاه و بخشای نسای ولادی مراجعه نمی کنن. زایمان ها و تولد ها در منزل صورت می گیره. اینالی برای اینمی فامیل ها و خانواده ها، برای اینمی پدرها و مادرها چی رهنمایی دارین که طفلشان اگر از نظر استخوان و اسکلت لگن و نشیمنگاه و مفصل ران مشکلی داشته باشه، اینا چه قسمی متوجه شون، چی چیزهایی و چی تغییراتی میتونه رهنما باشه و شک برانگیز باشه که اگر دیده شد حتما برای معاینه و بررسی پیش دکتر معالج برن؟
البته هرچه سن بالاتر میره اگه تشخیص داده نشه علائم دیگه ای هست که کمک میکنه. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش من به والدین توصیه میکنم دقت بکنن موقع پوشک عوض کردن بچه هستش. به هر حال وقتی که پوشک رو میخوان عوض کنن پاها رو باز میکنن و به هر حال اون کار انجام میدن. توی دررفتگی لگن بچه‌ای که دررفتگی لگن داشته باشه اگه یک طرفه باشه معمولا یه پا کمتر باز میشه یه پا کامل باز میشه.
بله
اگه که والدین متوجه این علامت شدن حتما مراجعه بکنن به پزشک و اقدامات تشخیصی دیگری انجام بشه.
بله
حالا یه علامتی که باز کمک کننده هستش ولی خیلی مهم نیست چون تو بعضی از بچه‌های طبیعی هم ممکنه باشه، غیر قرینگی چین های کشاله ران هستش. اگه دقت بکنیم معمولا چین هایی که دو تا پا توی کشاله ران یا قسمت پشت بچه ها وجود داره معمولا باید قرینه باشه.
بله
ولی اگه دررفتگی لگن داشته باشیم مسلما یک پا از اون مفصل دررفته به سمت بالا رفته و این چین ها قرینگی خودشونو از دست میدن. این دو تا علامتی هستش که تو هم ابتدای سن نوزادی و کودکی میتونه کمک کننده باش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
لگن درد اصطلاحی است که برای توصیف درد در سمت بیرونی ران استفاده می شود. درد می تواند به طور ناگهانی شروع شود یا به تدریج با گذشت زمان شدیدتر شود. بسیاری از مردم درد لگن را شبها تجربه می کنند. لگن درد در زنان شایع تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مفاصل است. گرچه علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشالی ران احساس شوند. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد، ولی می توان منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصره است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجایی از زانو، لگن و یا کمر، رگ به رگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاتیک، پارگی حلقه قزروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فتق از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که می توان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و باسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده ها علت مختلف دارد که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر علیرضا غزنوی متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوان و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی و امراض استخوانی اطفال و کودکان راجع به شایع ترین مریضی ها و مشکلات اسکلت و استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال گفتند که شایع ترین بیماری در رفتگی لگنی اطفال است که یک اختلال بسیار جدی است که به خاطر اختلال رشد و نمو در طفل به وجود می آید در دوران بارداری و حاملگی یا در زمان بعد از تولد. در مورد در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران هم مفصل صحبت شد و اشاره شد که اگر به موقع و در اول طفولیت تشخیص داده شود بسیار براحتی به خوبی قابل کنترل و معالجه است. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در قسمت‌های پایانی بحث قبلی ما گفتین که اگر پدر و مادر متوجه شوند که موقع پوشک کردن یا وقتی که برای طفل خودشان پمپر می‌گذارند یا در مناطقی که امکانات نیست از پارچه و کدام تیکه و لته استفاده میکنن برای پوشاندن بچی خود، اینا متوجه شوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمیشه، اینا حتما باید پیگیری کنن. و دیگه یکی تاکید شد اگر چینها و غنچهای کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشه، هم شکل و برابر هم نباشه، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر معالج باید مراجعه شود، چون ممکن است که اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشه. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی را در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن و ران با وجود میاره چیسته؟ چه چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
بله، علتی که عنوان میشه برای در رفتگی لگن، البته تئوری‌های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
دور مفصل ما یک کپسولی داریم که اون مفصل نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و درفتگی ایجاد بشه. یکی از علت ها هست.
بله.
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما دررفتگی لگن داریم، این حالت کاسه‌ای که اینجا هست، من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه‌ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت دررفتگی ایجاد بشه.
بله.
حالا اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه‌ای داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله.
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه، اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم، اون موقع این گودی کاسه بیشتر میشه، این گودی مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران پوشش میده و در رفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، این چیزها آیا در مستعد کردن اینمت و مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگه لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین، با سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بدین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب هر والدینم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن، آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان. مثلا اکثر بچه‌ها با سر به دنیا میان، ولی بچه‌هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره. نه اینکه هر بچه‌ای که بیریش به دنیا میاد دررفتگی، احتمالش بیشتره.
بله.
یه سری علائم دیگه، مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله.
یا اینکه فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دوقلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دوقلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. این که شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نی، ما در مورد دررفتگی دیولوپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنم. دررفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که این دررفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه، پس چرا درد نداره، این اصلا دردناک نیست.
بله.
این دررفتگی جزء دررفتگی‌های تکامل، فرق داره با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه، یه کودکی که اون دررفتگی، اون دررفتگی بله دردناکه، با ضربه همراهه، ولی این دررفتگی اصلا ربطی به درد و اینجور علائم نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شرمندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائل با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین میدونند که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه انسولین های تزریقی هستند که معمولا به شکل زیرپوستی ازشون استفاده میشه. اگرچه که یک دوره انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی باز هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره، هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن، هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولاً میزان انسولینی که به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیرپا هستش اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انجام بدهید. اما اگر از ویال‌های معمول انسولین استفاده بکنید، دو شکل انسولینی که شما دارید، یکیشون انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملاً شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی‌تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه، یعنی کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما، به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که می‌خواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد، بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید، از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده می‌کنید. اگر از هر دوی این انسولین‌ها به صورت همزمان استفاده می‌کنید که معمولاً باید این اتفاق بیفته، میزان اونها رو بعد دقیقاً پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشین و بعد انسولین MPH رو. دلیل اینکه این کار رو حتما میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساسی است و اگر حتی یک خطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه، ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتما ابتدا این یکی انسولین رو بکشین و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده بکنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدین تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورین. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد، در سرنگ انسولین رو ببندین و اگر سرنگ به محلی رسیده که میخواید رو بندازید دور، اونو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازین و در بطری رو ببندین. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختین، بطری رو روش یه برچسب بزنید که سرنگ‌های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازید. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله‌های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در این برنامه به موزیم رضا عباسی در تهران خواهیم رفت و با بخش‌های مختلف این موزیم آشنا خواهیم شد. خوشحال میشیم که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، در تالار پیش از اسلام هستیم. این تالار شامل اشیای پیش از تاریخ و پیش از اسلام قرار داده شده است. اشیای موجود در این بخش به خوبی بیانگر سیر تحول و تغییر در هنر ایرانیان هستند. از جمله مفرق‌های لرستان که نمونه‌های بی‌نظیر از هنر پیش از تاریخ در ایران است که در این بخش از موزیم نگهداری می‌شود. این اشیای مفرقی در منطقه لرستان و در غرب ایران به دست آمدند و شامل انواع خنجر، سرنیزه، کاسه و غیره هستند که با نقوش بسیار زیبا کندکاری شدند. عمر این اشیای مفرقی به هزاره 8 تا 3 پیش از میلاد میرسند. از دیگر آثار به نمایش درآمده در این تالار اشیای به دست آمده از دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی است. از جمله بشقاب‌های زرین که مربوط به سده 4 تا 5 پیش از میلاد است و به سلسله هخامنشی تعلق دارد. همچنین گردنبندی از جنس طلا با نگین‌های عقیق مربوط به سده 2 پس از میلاد که متعلق به سلسله اشکانی است. گردنبندهایی که از این دوره به دست آمدند بسیار زیبا و چشم نواز هستند که نشان از هنر هنرمندان دوره اشکانی دارند. از دوره ساسانی نیز می توان آثار بسیار زیبای فلزکاری و ظروف زیبا را در این بخش مشاهده کرد. در این دوره صنعتگران ایرانی به شناخت کاملی از خواص فیزیک فلزات دست پیدا کرده بودند و می توانستند آنها را به میل خود شکل بدهند و آثار بسیار زیبایی را خلق کنند. عزیزان، در موزیم رضا عباسی و در تالار بخش اسلامی ظروف سفالی، اشیای فلزی، عناصر معماری، جواهرات و منسوجات دوره‌های سلجوقی، تیموری و صفوی به نمایش گذاشته شده است. همچنین دوره قاجار نیز در این بخش به وسیله قلمدان‌ها و جلدهای کتاب و جعبه‌های روغنی معرفی شده است. در سده‌های گذشته هنرمندان و صنعتگران هنر و توانایی خود را در ساخت ابزارها و ادوات جنگی نیز به نمایش می‌گذاشتند و این اشیا را از لحاظ کیفیت و ساخت و تزئینات به شاهکارهایی ماندگار تبدیل کردند. بسیاری از این ادوات مانند شمشیر، سپر، زره و کلاه خود از دوره صفوی و قاجاری باقی مانده است. موزیم رضا عباسی تهران گنجینه‌های ارزشمند از این اشیا را در خودش جای داده است. هر کدام از این ابزارها بیانگر توانایی و چیره دستی هنرمند سازنده و طراح آن است. این اشیا از فلزاتی همچون آهن و فولاد ساخته شده و در اکثر موارد بر روی آنها تزئیناتی از